له وروستي خبرونه سيد سامي عباس وړاندې کوي مهرباني
تشکر صفی الله استانگزه خسته نباشین سلام و شام شما خوش درمندگان گرامی ساعت 6:30 است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که آیا آتش بس موقت می تواند زمین ساز اعتماد بین طرف های درگیر در افغانستان شود؟ وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به گزارش یک روزنامه آمریکایی گفته است که داعش در افغانستان سرکوب شده است. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، قرار است سفارت پاکستان در کابل سر از فردا صدور ویزه و شهروندان افغانستان را از سر گیرد. مقام ها در غزنی می گویند 9 تن از سربازان افغان از یک زندان طالبان در این ولایت فرار کردند و انفجار نیرومند بر یک پست تلاشی در موگادیشو پایتخت سومالیا حداقل 76 کشته به جای ماند. تفصیل خبرها، پاکستان اعلان کرده که سفارت این کشور در کابل سر از فردا 29 دسامبر صدور ویزه و شهروندان افغانستان را از سر می گیرد. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی این خبر را به نقل از وزارت خارجه پاکستان و همچنان سفارت این کشور در کابل گزارش داده. بر اساس برخی رسانه ها کنسولگری افغانستان در پیشاور هم سر از 27 دسامبر فعالیت های کنسولی اش را از سر گرفته. افغانستان در 13 ماه اکتبر سال جاری میلادی زمان خدمات کنسولی اش را در شهر پیشاور متوقف ساخت که پلیس پاکستان بیرق افغانستان را از افغان مارکت پایین آورد. در پی مسدود شدن کنسولگری افغانستان در پیشاور، سفارت پاکستان در کابل در 3 نوامبر امسال صدور ویزه به شهروندان افغانستان را متوقف ساخت. مقام ها در ولایت المند از کشته شدن 10 تن از نیروهای امنیتی و زخمی شدن 4 تن دیگر آنها در ولسوالی سنگین این ولایت خبر دادند. عمر زواک سخنگوی والی المند امروز بر رادیو آزادی گفت این سربازان دیشب در یک حمله بر پست امنیتی کشته و زخمی شدند. او میگوید در پست امنیتی که 18 سرباز افغان مستقر بودند حمله صورت گرفت. در نتیجه متاسفانه 10 تن از سربازان کشته شدند و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند و 4 تن دیگر از این سربازان آسیب نرسیده. عمر زواک ادعا کرد که در درگیری که پس از این حمله میان دو طرف رخ داد و طالبان مسلح هم تلفات سنگین وارد شده، اما او در مورد شمار این تلفات جزئیات نداد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. مقام ها در غزنی می گویند 9 تن از سربازان افغان از یک زندان طالبان در این ولایت فرار کردند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی با فرستادن پیام امروز بر رادیو رسانه ها گفت این سربازان دیشب در منطقه بادامکیچی ولسوالی آببند موفق شدند که از زندان طالبان فرار کنند. به گفته آقای نوری در جمین سربازان 6 تن آنها منصوبین اردوی ملی و 3 تن دیگرشان مربوط به خیزش های مردمی هستند. او افزوده که این سربازان در 2 ماه گذشته از مسیر کابل قندار از سوی طالبان مسلح از موترهای مسافربری گروگان گرفته شده بودند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد به رسانه ها چیز نگفته. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات قطعات خاص افغان در ولایت پکتیا 3 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت در توییترش امروز نوشته که قطعات خاص افغان یک حمله را در ولسوالی زرمت پکتیا انجام دادند که به گفته آن 3 جنگجوی طالبان در آن کشته و یک دیپوی کوچک اسلحه این گروه هم از بین رفته. آقای امان در مورد این عملیات جزئیات بیشتر ارائه نکرده. گروه طالبان هم در این مورد چیز نگفتند. دو طرف جنگ همواره ادعا میکنند که بر یکدیگر تلفات وارد کردند. اکنون هم از منطقه و جهان، انفجار نیرومند بر یک پست تلاشی در موگادیشو پایتخت سومالیا حداقل 76 کشته به جای ماند. این یکی از مرگبارترین انفجارها در سالهای اخیر در موگادیشو است. عمر محمود محمد شاروال موگادیشو به خبرنگاران گفته که این انفجار نیرومند شمار زیادی را کشته و زخمی ساخته، اما به گفته او ارقام دقیق قربانیان این رویداد تا هنوز در دست نیست. سخنگوی پلیس سومالیا گفته به دو سرویس که شاگردان مکاتب را انتقال می دادن در این انفجار صدمه شدید وارد شده. پیش از این عمر محمود شاروال شهر موگادیشو گفته بود که در این انفجار حدود 90 تن زخمی شدند که بسیاریشان شاگردانند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته. پیش از این گروه الشباب مرتبط با شبکه القاعده مسئولیت بیشتر عملات در سومالیا را به عهده گرفته است. و خبر اخیر این که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در توییترش نوشته که مردم ایران عقد دارند به خاطر 1500 نفری که به گفته او در جریان تظاهرات اخیر به دست خامنه‌ای کشته شدند سوگواری کنند. و همچنان در ادامه نوشته که حکومت ایران از شهروندان خودش ترس دارد و زمین رو یک بار دیگر به خشونت متوسل شده و اینترنت را قطع کرده. خبرگزاری نیمه رسمی النا گزارش داده که مردم در چندین ولایت ایران 3 روز پیش به اینترنت دسترسی نداشتند. ایران در اواسط ماه نوامبر شاید برگزاری اعتراضات علیه بلند رفتن نرخ تیل بود که این موج اعتراضات رفته رفته رنگ ضد حکومتی را گرفت. ایالات متحده اوایل ماه جاری میلادی گفت ممکن در این اعتراضات مقام های ایرانی بیش از 1000 تن را کشته باشند، اما مقام های ایران از اعلام آمار کشته شدگان این اعتراضات خودداری کردند.
ساعت 6:37 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. آیا آتش بس موقت می تواند اعتماد را بین طرفهای جنگ ایجاد کند؟ یک عضو شورای عالی صلح افغانستان می گوید
و بلاو که آتش بس موقتی برقرار بشه تابوی برقرار آتش بس دائمی و گفتگوی بین الافغانی میشکند.
وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به گزارش روزنامه وال استریت جورنال که در مورد قوت گروه دولت اسلامی در افغانستان سخن میگوید اظهار می‌دارد داعش در افغانستان سرکوب شده است. یک مقام این وزارت گفت
در شرق افغانستان ما داعش کمرش شکستان دیم، داعش در شرق افغانستان شکست خورد، بزرگترین مواضع مخفیگاه سنگرهایشان از بین برده شد.
عملیات برای پاکسازی راه دری صوف پایین با مرکز ولایت سمنگان شهر ایبک آغاز شده است. در مسائل جهانی گزارش داریم در مورد انتقادهای تازه وزیر خارجه آمریکا بر ایران. صحبت با نوجوانی که نیم روز به حیث والی خوست کار کرد.
وزر پای ما تا دی نیم روز دی تنخال فر را کرده. حال تا دی وزارت ها دی معاینه را تلل لی پرازه حال تا پچوکی بنده کنست.
تجلیل از روز بین المللی سینما و نگاه به وضعیت شبکه سینما در افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید آتش بس حتی اگر موقت هم باشد فضای بی‌اعتمادی میان گروه طالبان و حکومت افغانستان و آمریکا را از بین میبرد. اسدالله ظاهری سخنگوی این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت آتش بس می تواند زمینه را برای آغاز گفتگوهای میان افغانها فراهم کند. در همین حال برخی از اعضای پیشین ولسی جرگه می گویند احتمال اعلان آتش بس از سوی گروه طالبان بنبست امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان را هم می شکند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
همزمان با نشر گزارش‌ها در مورد احتمال آمادگی گروه طالبان برای آتش بس موقت، شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که آتش بس می‌تواند زمینه مذاکرات میان افغان‌ها را فراهم کند. اسدالله ظاهری سخنگوی این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که سفر هیئت طالبان از قطر به پاکستان برای مشوره با رهبران این گروه در مورد آتش بس گام بزرگ در راستای صلح است. آقای زایری تاکید میکند که حتی اعلام آتش بس موقت از سوی طالبان نیز میتواند باعث اعتماد سازی شود.
همه نشانه ها، همه شواهد حاکی از این است که طرف مقابل یعنی طریق طالبان به این نتیجه رسیده است که بلایی که آتش بس موقتی برقرار بشه، تابوی برقرار آتش بس دائمی و گفتگوی بین الافغانی میشکنه و دیوار به اعتمادی و فاصله هایی که وجود داره کمتر میشه.
این سخنان در حال بیان می شود که یک هیئت طالبان برای مشوره با رهبری این گروه درباره امضای توافقنامه صلح از قطر به پاکستان رفته است. برخی از رسانه ها به نقل از منابعی که از آنها نام گرفته نشده گزارش دادند که چهره های در میان رهبری طالبان طرفدار آتش بس موقت هستند. اما سخنگویان نظامی و سیاسی طالبان به رادیو آزادی گفتند که تا حالا تصمیم در مورد آتش بس احتمالی از سوی رهبران این گروه گرفته نشده است. مقام های امریکایی و نمایندگان گروه طالبان تا حالا در 10 دور بر سر امضای توافقنامه صلح در قطر با هم گفتگو کردند. در همین حال محمد داوود کلکانی عضو پیشین ورسی جرگه میگوید که گروه طالبان حالا پی بردند که جز مذاکره راه دیگری ندارند. با گفته آقای کلکانی، اعلام آتش بس از سوی طالبان بنبست مذاکرات صلح میان امریکا و این گروه را نیز می شکند.
ما باور می‌کنم که بنبست شاید از بین بره و طالبان هم ادعا و هم نقطه تمسکشان که عبارت از خروج قوت‌های خارجی است منتفی میشه. آتش بس خودش یک قدم است، یک قدم مثبت است. بنان امکانش میره که طالبان هم وارد مذاکره با حکومت افغانستان بعد از آتش بس شوند.
حکومت افغانستان تاکید کرده که همزمان با امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان این گروه باید آتش بس را نیز اعلام کند. طالبان پیش از این گفتگو با حکومت را رد کرده و گفتند که با حکومت نیز من حیث یک جهت سیاسی مذاکره صورت خواهد گرفت. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که مذاکرات صلح بدون در نظر داشت حکومت افغانستان به جایی نخواهد رسید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به پخش گزارش وال استریت جورنال میگوید که گروه داعش در افغانستان به گونه جدی سرکوب شده است. وال استریت جورنال به تازگی گزارش داده که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان پس از عراق و سوریه بیشترین جنگجویان را دارد و این گروه تهدید جدی به شمار می رود. اما مسئولان وزارت دفاع افغانستان میگویند این گروه در افغانستان سرکوب شده و فعالیت این گروه نسبت به 2 سال پیش خیلی کاهش یافته است. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارش تازه خود نوشته که گروه داعش در افغانستان با عنوان شاخه خراسان این گروه قوی‌ترین شاخه این گروه پس از عراق و سوریه به شمار می‌رود. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته که این گروه در افغانستان تهدید جدی به شمار می‌رود و بیشتر از عراق و سوریه حمایت مالی می‌شود. اما وزارت دفاع افغانستان در واکنش به این گزارش می‌گوید با آنکه گروه داعش در افغانستان حضور و فعالیت دارد، اما این گروه در پناهگاه امن خود در شرق افغانستان به گونه جدی سرکوب شده و بیشتر جنگجویان آن به نیروهای امنیتی تسلیم شده‌اند. فواد یمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
مثلا در شرق افغانستان ما داعش کمر شکستان دیم، داعش در شرق افغانستان شکست خورد، بزرگترین مواضع مخفیگاه سنگرهایشان از بین برده شد و شما شاهد هستیم که بیشتر از 2000 جنگجو هم داعش با اعضای خانوادهشان به نیروهای امنیتی دفاع افغانستان تسلیم شدند، تعداد تنشان کشته شدند، تعدادشان فرار کردند.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میافزاید که در حال حاضر فعالیت جنگجویان داعش در افغانستان مخفیانه است و نیروهای امنیتی افغانستان در هر نقطه یک شوار این گروه را سرکوب خواهد کرد. اما شماری از آگاهان نظامی میگویند که گروه داعش در آینده یک تهدید جدی به شمار می رود. عتیق الله عمرخیل کارشناس نظامی برای رادیو آزادی میگوید که افراد داعش در حال حاضر در برخی مناطق شمالی، شرقی و غربی افغانستان فعالیت دارند و این گروه در آینده می تواند که به تهدید جدی مبدل شود. آقای عمرخیل می افزاید که احتمال پیوستن برخی اعضای افرادی گروه طالبان پس از روند صلح به داعش نیز وجود دارد.
همه اوازه ها هم است که بعضی کماندان اقتصادی طالبا اینا گفتن که اگر سال همیشه با امریکایا و سال همیشه با وانا اینا بدایش یک جای میشه و در قدیم هم دیده شده که همون بیرقای سفید و بسیار تبدیل کرده بودن و این وجود داره مردم هم شنیده آوازه هم است و امکان هم داره.
با گفته یه ناگاه نظامی شماری از اعضای افراطی داعش از نینگرهار به ولایت کنر فراری شدند. این در حال است که مسئولان امنیتی افغانستان در ماه‌های اخیر از تسلیم شدن صدها عضو داعش و خانواده‌هایشان به نیروهای امنیتی خبر دادند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
عملیات در ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان آغاز شده است. هدف از این عملیات تأمین امنیت راه مواصلاتی این دره با مرکز ولایت شهر ایبک می باشد که در زیر تهدید بلند طالبان مسلح قرار دارد. به گفته مقامات تا حال بیش از 10 قریه تصفیه شده و عملیات پاکسازی سایر مناطق جریان دارد. دره صوف پایین که راه مواصلاتی دو ولسوالی به مرکز ولایت و نیز مسیر رفت آمد موترهای حامل زغال سنگ در صوف بالای سمنگان می باشد، به شدت ناامن و بخشای از اینجا زیر اداره مستقیم طالبان است. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
عملیات پاکسازی ولسوالی در صوف پایین ولایت سمنگان وارد دومین روز خود شد. جنرال سید امیرشاه سادات، رئیس امنیت ملی ولایت سمنگان که از طریق تلفن با رادیو آزادی صحبت می کرد، گفت در این عملیات که به هدف پاکسازی دره صوف پایین به خصوص سرک مواصلاتی آن راه اندازی شده بیش از 15 قریه پاکسازی شدند.
مدت دو روز میشه که قوات‌های اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی در تشریک مشای و امانگی عملیات را به منظور پاکسازی شهرهای دره صوف پایان و دره صوفها در مجموع آغاز نمودند که بالله الحمد نیروهای ما از تاهیب محمد قدوق الا مرکز ولسوالی عملیات تصفیه را در 16 قریه به پیش بردند. دیروز در مناطق گندموشک در اوج نیروهای دشمن تلفات و خسارات برش وارد شد. معلومات ابتدایی است، بعضی ارقام 5 نفر میگه، بعضی تا حدود 10 نفر ارقام میگه.
او افزود این عملیات که حمایت هوایی را نیز با خود دارد تا تصفیه کامل این ولسوالی ادامه خواهد داشت. آقای سادات گفت 3 تن از نیروهای شامل عملیات در اثر واژگون شدن موتر حاملشان زخمی شده اند و بس، و اما طالبان مسلح تا هنوز در مورد چیزی نگفته اند. ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان که راه مواصلاتی دو ولسوالی به مرکز ولایت و نیز مسیر رفت و آمد موترهای حامل زغال سنگ دره صوف بالای سمنگان می باشد، به شدت ناامن و قسمت‌های از آن زیر اداره مستقیم طالبان قرار دارد. به گفته مقامات طالبان مسلح در این مسیر از موترهای حامل زغال سنگ که روزانه به صدها موتر رفت و آمد می کنند ماهانه مبلغ معینی از 5 تا 8 هزار افغانی مالیه می گرفتند و کسانی را که نمی دادند مجازات می کردند. سمنگان از ولایت های امنی در شمال کشور به حساب می آمد، اما در چند سال اخیر بخش های از آن مانند ولسوالی دره صوف پایین، روی دوآب و خرم و سارباغ دستخوش ناامنی های جدی شدند که تا هنوز امنیت در آنها به گونه کامل تأمین نشده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، مطالب دیگر در مورد افغانستان داریم، اما پیش از نشان ها توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب می کنیم. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر از ایران انتقاد کرد. به تازگی از بازداشت اعضای خانواده های در ایران گزارش شد که می‌خواستند به خاطر کشته شدن عزیزانشان در جریان تظاهرات ماه نوامبر مراسم فاتحه و دعاخوانی برگزار کنند. روز گذشته برابر بود با 40مین روز تلفات مظاهره کنندگان در اعتراضات. به اساس گزارش ها تا کنون چند صد تن جان باختند. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده است.
استفاده ایران از خشونت و همچنین قطع اینترنت برای جلوگیری از برگزاری مراسم فاتحه و دعاخوانی در 40مین روز اعتراض‌های گسترده در این کشور مبنای انتقاد تازه وزیر خارجه ایالات متحده بوده. مایک پومپیو به روز جمعه در توییترش آمد و نوشت که مردم ایران حق دارند به خاطر 1500 قربانیه که به گفته او در جریان تظاهرات به دست خامنه‌ای کشته شدن سوگواری بکنن. پومپیو آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران را که حرف آخر را در جمهوری اسلامی میزنه مستقیما متهم کرده. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایلنا، مردم در چندین ولایت ایران 3 روز پیش به اینترنت اصلا دسترسی نداشتند، یعنی پیش از برگزاری مراسم سوگواری برای عزیزانشان. به اساس گزارش ها نیروهای امنیتی ایران مانع برگزاری مراسم 40مین روز کشته شدن مردم شدن و شماره را که میخواستند در این مراسم اشتراک بکنن بازداشت کردند. مثلا در کرج نیروهای امنیتی گزارش میشه که شماره از کسانی را که برای شرکت در مراسم 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری در جریان تظاهرات ماه نوامبر به قبرستان بهشت سکینه رفته بودند بازداشت کردند.
خب در این باره شما هم صحبت کردین و قبلا هم گفته شده که تلفات از این تظاهراتی که در ماه نوامبر شد به 10 نفر و حتی 100 نفر میرسه. در مورد ارقام تلفات چی میدانیم تا کنون؟
هرچند بیش از 40 روز از تظاهرات ماه نوامبر در ایران می‌گذرد، مقام‌های جمهوری اسلامی از اعلام آمار کشته شدگان و همچنان بازداشت شدگان خودداری کردند. تا میل از یک صحبت می‌کنیم، اونها آمار نهادهای عامی و حقوق بشر و دیگرها را هم تکذیب کردند، رد کردند. اما خبرگزاری رویترز به تازگی از قول مقام‌هایی که نامشان ذکر نشده گزارش کرد که در جریان اعتراض‌ها حدود 1500 نفر کشته شدند، اما این ارقام تایید نشدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اخیراً والی خوست در شرق افغانستان نوجوان 13 ساله را اجازه داد که برای نیم روز به صورت نمادین به جای او کار کند. این نوجوان بصیر نام دارد و برادی آزادی گفته که با این کار اعتماد به نفسش بلند رفته و حالا فکر میکند میتواند روز والی شود. بصیر در برابر کاری که در این مدت انجام داده 2000 افغانی به عنوان حقوق دریافت کرده است. جاوید حسنزاده با او مصاحبه کرده و گزارش را فرستاده است که با صدای بصیر آغاز میشود.
وزر پای ما تا دینی میورازی دی تنخال فرا را کرده.
اگر بصیر برای نیم روز هم به عنوان والی کار کرد بدون حقوق نبود. این نوجوان 13 ساله پرورشگاه خوست روز سه شنبه هفته گذشته بر اساس ابتکار حلیم فدایی والی خوست به صورت نمادین اجازه یافت که برای نیم روز به کرسی ولایت خوست تکیه بزند. پس از آن این خبر به موضوع داغ در شبکه های اجتماعی تبدیل شد. اما واقعا بصیر در این نیم روز که قدرت سیاسی و اداری ولایت خوست را به دست داشت چی کارهایی را کرد؟
من برای نصف روز در چوکی والی صاحب نشستم، با معین وزارت امور داخله دیدار کردم، مشکلات کودکان پرورشگاه را با ایشان در میان گذاشتم و بقیه کارهای ولایت را هم تنظیم کردم.
والی نیمروزای خوست میگوید حالا اعتماد به نفسش بالا رفته و به این نتیجه رسیده که میتواند روز در رأس تشکیلات یک ولایت قرار گیرد و کارهای آن را به پیش ببرد.
من به این باور رسیدم که در هماهنگی با ادارات خود میتوانم این کار را انجام دهم.
پدر بصیر در اثر انفجار در ولایت پکتیا کشته شده است. خانواده او در آن ولایت زندگی میکنند.
من بسیار کوچک بودم که پدرم در پکتیا کشته شد، اما مادر دارم، برادر هم دارم که در خانه زندگی میکند و به دیدن آنها میروم.
منگیلی دو تا ورزی.
بصیر میگوید که والی خوست از این کارش تقدیر کرده و به او شاد باش گفته است. حلیم فدایی والی خوست درباره هدف خود از قرار دادن یک نوجوان در کرسی ولایت خوست به رادیو آزادی گفت:
ما خواستیم به او روحیه و انگیزه بدهیم که می توانند وزیر باشند، والی باشند و خود را به یک مقام بدنپایه دیگر برسانند. هدف ما فقط همین بود تا آنها برای خود دیدگاه بسازند و ناامید نشوند.
پیش از این تنها در روز کودک چنین کارهای به گونه نمادین انجام می شد، اما این نخستین بار است که در روز غیر از روز کودک و بدون مناسبت خاص این کار صورت می گیرد. شاید به همین دلیل بود که این موضوع توجه بسیاری را جلب کرد. اما بصیر و هزارها کودک بی سرپرست دیگر مانند او هنوز هم در کشور هستند که چنین کارها را بهترین اقدام برای بالا کردن صدایشان دانسته و به این وسیله از حکومت می خواهند که به وضعیت زندگیشان توجه و به مشکلات آنها رسیدگی کند.
مسئولان اداره دولتی تولید فیلم‌های سینمایی افغانستان افغان فیلم میگویند که وضعیت سینما این کشور نگران کننده است. صحرا کریمی رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت: نبود راهکار منظم و سینماهای مجهز و کمبود بودجه برای تهیه و تولید فیلم‌های افغانی سبب شده که سینمای افغانستان با بحران مواجه شود. در همین حال شماری از مسئولان سینماهای کابل میگویند که وضعیت سینما در افغانستان خوب نیست و آنان نسبت به آینده کسب و کار خود ناامید هستند. امروز 28 دسامبر روز جهانی سینما است. حمید حکیمی به این مناسبت نگاهی کرده به وضعیت سینماهای افغانستان.
بازار کم رنگ سینما در افغانستان. اینجا مقابل پارک سینما در شهر کابل است. با آنکه تک تک ساعت از 2 بعد از ظهر زمانی آغاز برنامه دوم پخش فیلم در سینما خبر می‌دهد، اما تا حال هیچ فردی برای تماشای فیلم به این سینما مراجعه نکرده است.
سینما میره تک شروع شده.
در حال حاضر نام سینما مانند گذشته بر سر زبان‌های افغانان نیست. حضور تماشاچیان فیلم در سینما هم بسیار کم رنگ است. به نظر می رسد که مردم دیگر به فکر سینما رفتن نیستند، اما سینماگران نگرانند. فضل رحمان مسئول سینما پارک کابل می گوید سریال های تلویزیونی بازار سینما را فلج کرده است.
مردم با پدون با یونیفرم بسیار مخصوص به داخل سینما می رفتند، حتی فامیلای محترم. اما از زمانی که مثلا یکی چند سال شده رسانه مثلا سریال های ترکی و سریال ها را در تلویزیون نشر می کنند، بیننده تلویزیون ها از بین رفته از سینما.
با گفته فضل رحمان، با آنکه سینما پارک ظرفیت 550 تماشاچی را در یک وقت دارد، اما در حال حاضر روزانه 15 تا 20 نفر برای تماشای فیلم می آیند.
آریوب سینمای پامیر، سینمای آریانو با فامیل ها 90%
این شرینداد است که از 30 سال به این سو سینماگر است. او به عنوان کارمند سینماهای پامیر و آریانا کار میکند. وی درباره تفاوت فضای سینماهای امروز با سینماهای 30 سال پیش روایت میکند.
آریوب سینمای پامیر، سینمای آریانا با فامیل ها 90% با فامیل ها همیشه سینما میامد. امنیتی نسبت وضعیت اقتصاد ضعیف، نسبت نبود سینما، نبود فیلم، توجه دولت در مسائل سینما قطعا وجود نداره. مردم هم روز در روز در سر شده.
محمد یکی از باشندگان شهر کابل میگوید:
کل مشکل ها سر اقتصاد است، کل مردم بیکار است. سابق که بود سینما که می آمدی به حساب در تایمش 500 نفر می بود. حالا من برو اینه گفتم 20 نفر و 25 تایم ماست، این ها تفریح میشه. فقط فیلم های ایندی و امریکایی.
امروز 28 دسامبر روز جهانی سینما است. از این روز در حال در افغانستان بازداشت می شود که صحرا کریمی رئیس افغان فیلم وضعیت صنعت سینمای کشور را نگران کننده می داند. خانم کریمی روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که او برای رفع مشکلات کنونی برنامه های مشخصی روی دست دارد.
در داخل خود افغانستان هنوز سینما در وضعیت بسیار بحرانی قرار داره. سالن های سینما وجود نداره، بودجه فیلم سازی وجود نداره و همچنین حکومت یک پروگرام یا برنامه خاص برای فیلم سازا نداره. بنابراین افغان فیلم در نظر داره که وضعیت سینما در داخل افغانستان رو بتونه بهتر بکنه با برنامه هایی که پیش رو داره.
سینما در اوایل قرن 20 به افغانستان آمد. دو دهه قبل 45 سینما در ولایت‌های مختلف افغانستان فعال بود و 23 سینما در کابل فعالیت می‌کرد. اما در حال حاضر تنها سینماهای پارک و آریانا در کابل فعال هستند و در جریان جنگ‌های سال‌های گذشته ساختمان بیشتر سینماها تخریب شده و یا هم به محلات تجارتی و اداره‌های دولتی مبدل شده‌اند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمیع عباس و همکار تکنیکی شفیق عیار از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.